بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمی اختبار و تنبه السامع له عند القرینه او مقدار تنبهه او مقدار تنبهه. اختبار تنبه السامع عند القرینه یا اختبار مقدار تنبهی، این مقدار اتفاس بر اون تنبه. نحو نعم الزعیم تقول ذالک اذا سبق لک ذکر سعد و طال عهد السامع به. بس در حذف مسند الیه بود با وجود قرینه که گفتیم ذاتن حذف جائزه، ذکرش هم جائزه، منتها اگر ذکرش بهتر باشد ذکرش میکنند، حذفش بهتر باشد حذف میکنند، یعنی ذکر نکته داشته باشد ذکرش میکنند، حذف نکته داشته باشد حذفش میکنند. حالا در اینجا بحث در حذف مسند الیه بود برای نکته ای. میگه گاهی اوقات متکلم مسند الیه را که حذف میکند با وجود قرینه، میخواد ببینه آیا این مخاطبش قرینه مرینه سرش میشه که ازش چیزی بفهمد یا نه، امتحان کند تنبه سامع را، متنبه شدن و درک سامع را، که اگر در کلام قرینه باشد قدم های متعارف از این قرینه معنا را میفهمند، ولی این مخاطب نمیدانیم در چه حدیه. میخواییم با حذف مسند الیه با بود قرینه ببینیم آیا این قرینه مرینه سرش میشد این مخاطب، از قرینه چیزی میفهمد یا فهمش پایین است و هر چیز را به طور واضح واضح باید بگی تا بفهمد. غرض تنبه سامه، چون فهم پایین باشد از قرینه واضح هم نمی فهمه. داره به این که یک کسی 10 تا تخم مرغ داشته بود دامنش، رفت پیش کسی و گفت اگر فهمیدی تو دامن من چیه این تخم مرغ رو بهت میدم، اگر فهمیدی چند تا هر 10 تاشو بهت. اونم فکر و فکر، خدای چیشی دامن گذاشته، از کجا بفهمیم، علم غیب داریم مگر مثلا عظیم. گفت میشه یه خورده واضح ترش بگی؟ گفت بابا چیزهای سفید گرد توش زرده. گفت معلوم شد چلغم را سوراخ کرده یا زردک توش کرده. حالا با اون قرینه واضحه مطلب را نفهم. در یک کتاب دیدم، کشکول ابن العلم بود کتاب داشتم، اونجا یه وقت دیدم یکی نقل کرده بود که چند نفر بودیم در مشهد، میگه از طلب آموزان در صحن حضرت امام رضا علیه السلام نشسته بودیم و با هم دیگه صحبت میکردیم، یکی از طلبها این قصه رو نقل کرد. یکی از طلبها گفت که در دامنش چه بوده. این معلوم شد که این نه اینکه فقط روکه، این واقعیت داشته. آقا بعض چیز دارم میگن انسان میگه این بافتنیست، ولی بعض چیز هم میبینیم نه. خب حالا امتحان کند امتحان کند که تنبه سامع را به اون مسند الیه محذوف عند القرینه، امتحان کند متنبه شدن سامع را به اون محذوف عند القرینه، یعنی از قرینه محذوف را میفهمد یا نمیفهمد. او مقدار تنبهه یا نه میداند که سامعش قرینه مرینه سرش میشه، اینه میداند که قرینه سرش میشه، ولی در چه حدی. بعضی از نه قرینه واضحه باشه میفهمد، ولی قرینه خفیه باشه نمیفهمه، یعنی بایستی ذوق بالا باشد، فهم بالا باشد، از قرینه خفیه هم بفهمه. حالا این میداند که سامعش آدم با فهمه، ولی آیا از قرینه خفیه هم میفهمد یا نه. لذا عمدن در صورتی که قرینه خفیه وجود داره حذف میکنه، و برای اینکه مقدار فهم سامه رو به دست بیاره، بعد یا از قرائن خفیه یا خفیه مطلب میفهمن، یه قصه راجع به متنبی نقل میکنن. متنبی یک کسی را که دشمن اون امیر شهرش بوده، مثل این که مد کرده بوده، اون امیر هم اون را تهدید کرده بوده، فلان فلان شده به حسابت میرسن، اون را پاشده این مد کرده. متنبی دیده بود در معرض خطره، گذاشته بود از اونجا فرار کرده بود، رفته بود جای مخفی شده بود، پیش امیر دیگر مثلا جای دیگه مخفی شده بود. این امیرم نمیتونه دسترسی به متنبی ندارد، ولی امکان دارد که مثلا سفارشی به او بدند و این هر. لذا این امیر به کاتبش، به اون منشیش گفت یک نامه چربی به متنبی بنویس، بگو امیر از تو عفو کرده، تو را کاری ندارد، دلش میخواد مثلا بچه بیاری، همچه تو شاعری در دربار او باشی، از این حرفا هی بگو و بگو، بلکه او خیال کند که واقعا من از او گذشتم و عفوش کردم، بیاد اینجا بگیرم پدرش در بیارم. این کاتب هم مجبور بود اونجوری که این امیر میگه نامه به متنبی بنویسه، نمیتونست تخلف کنه. اونجوری که امیر میخواست این کاتب نامه را به متنبی نوشت، ولی از اون طرف این کاتب با متنبی رفیق بود، نمیخواست که متنبی به دست این امیر بیفته. چیکار بکنه؟ نامه را اونجوری که امیر میگه باید بنویسه، میارن امیر میگیره میخونه، محرمون میکنه، به دست کسی دیگه میده، اون میبره متنبی میرسونه. دیگه بعد از این که به امیر داد، دوباره به دست کاتب نمیرسه که بدون دستگاری بکنه و متنبی قضیه را بفهمت نیاد. حالا چیکار بکنه این کاتب؟ این کاتب این نامه را که نوشت، یک انشاءالله در او جا داد، مثلا تشریف میارید انشاءالله، یه انشاءالله در او جا داد و یک تشدید کوچکی روی نون انشاءالله گذاشت، تشدید کوچک نون انشاءالله نونش گذاشت و نامه را تمام کرد، آورد داد به امیر، امیر خواند و دید نامه بسیار خوبی است و بست و داد به کار اون کسی که نامه می برد، نامه بر خودش داد و گفت این را ببر به متنبی برسان. اونم برد نامه را و رساند به متنبی، هر جا بود پیدا کرد و داد به او. متنبی نامه را خواند و با دقت و یعنی پاشد از اونجا به جای دورتر رفت. این که از تو گذشته عفوت کرده، گفته بیا، چرا بس جای دیگه میری، جای دورتر میری؟ گفت اون تشدید نون انشاءالله را میبینید اونجا؟ بله. این اشاره به چیه؟ من که بدانم. این تشدید اشاره است به اون آیه شریفه، کسی آمد به حضرت موسی، حضرت موسی کسی را کشته بود، اونجا توطئه میچیدن بیان موسی را بکشن. یک کسی آمد به موسی گفت قصه از این قراره، ان الملأ یحتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصرین. اون جمله را به موسی گفت و موسی هم علایان فرار یا هرچی گفت. این تشدید اشاره به اون آیه است، به من هم این کاتب خواسته بگه نیای میخوشده تو، حالا از این تشدید از عقل بیا بپرس، از عقل بپرس چرا این تشدید اینجا آمده؟ نمیدونم، شاید این تشدید قبل از نوشتن بوده کاتب ندیده، یک شاید دست کاتب لرزیده در نوشتن اینجا یک تشدیدی درست شده، دو شاید مگس اونجا نشسته از اونجا فضله کرده مثلا یک تشدیدی دور. این آخره چه بگی؟ من چه بدانم، توقف بهتر. ذوق چهار موتره همه این احتمالات را قیچی میکند، بگید عمدن این را نوشته است، اشاره به اون آیه است. بعضی از ذوقا اینجوری است، دقائق، ظرائف، قرینه هر چه خفی باشد سردم میاد، ولذا متکلم هم گاهی اوقات میداند که مخاطبش آدم با فهمیه، با بود قرینه خفیه که هر کس نمیفهمد مستند اون را حذف میکنه، امتحان میخواد بکنه دو رو که فهمش تا چه حدی دیگه. خب یا امتحان کند مقدار تنبه او را. مثال میزند برای اونجایی که مال مقدار تنبهه، قرینه خفیه است. نحو نعم الزعیم تقول این نعم الزعیم را ازا سبق لک ذکر سعد منتها طال عهد السامعه. نیم ساعت قبل اسمی از سعد را بردی، بعد از نیم ساعت گفتی نعم الزعیم. منظورت این بود که سعد و نعم الزعیم، سعد را در ثانی نمیاری، اعتماد کرده ای به اون ذکر سابق سعد قبل از نیم ساعتی. حالا چون فاصله افتاده بین ذکر قبلی سعد و این نعم الزعیم، قرینه ضعف پیدا کرده، خفی شده. هر کس نمی فهمد که نعم الزعیم بعد از نیم ساعت برمی گردد به اون سعد قبلی. حالا شما اعتمادن به ذکر سعد قبلی با فاصله که قرینه ضعیفه پا شده این سعد رو حذف کرده، میخوای ببینی مخاطبت آیا از این قرینه خفیه می فهمد که سعد نعم الزعیم یعنی سعد و نعم الزعیم یا نمی فهمد. پس این مثال بود برای صورت دوم، تنبه مقدار چیز، اختبار مقدار تنبه، نه اختبار اصل تنبه. خب تمام شد. ششمی از اون اغراض، المحافظت و علا وزنن. متکلم برای اینکه وزن شعرش میدان در بیاد با وجود قرینه حذفش میکند، که قول شاعر الا اننی راضن به ان احمل الهوا و اخلص منه لا علی ولا لیا، ای لا علی شیئون ولا لیا شیئون. میگه با اینکه من راضی هستم به اینکه حامل هوای اون طرف مقابل باشم، یعنی علاقه او را تو دل داشته باشم، هوا یعنی محبت، حمل کنم یعنی در دلم حمل کنم علاقه او را، و اخلص منه و از اون هوام نجات پیدا کنم، یعنی از قلبم محبت او را بیرون کنم، به هر دو راضیم، به شرط اینکه لا علی و لا لیا، اینها نه به ضرر من باشن نه به خیر من، یعنی بود و نبودش اگر فرق نکند برای من، حاضرم علاقه پیدا کنم و حاضرم هم علاقه او را از دست بدم. لا علی شیئون و لا لی شیئون، نه چیزی به ضرر من باشد و نه هم چیزی به نفع من باشد، در این صورت حاضرم با اینکه من راضی هستم به اینکه حامل علاقه او باشم و نجات پیدا کنم از علاقه او، یعنی علاقه او را از دل بیرون کنم، در صورتی که لا علیه یعنی لا شیئون علیه چیزی بر ضرر من نباشد، ولا لیا شیئون یعنی چیزی هم به نفع من نباشد. لیه هم اون علفش علف اطلاق، ای لا علیه شیئون ولا لیا شیئون. حالا اون شیئون ها را اگر در این شعر ذکر می کرد وزن شعر خراب می شود، به خاطر میزان آمدن وزن شعر اینا رو پاس شده با وجود مجوز حذف حذف کرده است. تمام شد. هفتمی، ادعاء کونهی معلومن. نحو وحاب الالوف، ای فلانون. فلان منصرف است یا غیر منصرف؟ فلان مذکرش یعنی بدون تاش منصرفه، فلانون. فلانتو غیر منصرفه، با تا غیر منصرفه. چون فلانت دو چیز داره، یکی علمیت یکی تانیث، یعنی حکم علم رو داره، چون که این فلانها کنایه اند از علم زید مثلا، حکم علم رو داره، لذا علمیت برش بار میشه. در فلانه مضافن بر علمیت تانیث هم هست و ولی در فلان بدون تا فقط علمیت است، تأنیث نیست، لذا این منصرف است و اون یکی غیر منصرف. خب میگه یه مرتبه مستند الیه هست میشه به خاطر اینکه متکلم میخواد ادعا کند که معلومه برای همه که مستند الیه چه کسیه، ادعای معلومیت میکند، نه اینکه واقعا همه بفهمن، نه این ادعا میخواد بکند که دیگه معلوم است مستند الیه این مستند فلان کس است غیر اون نمیتون. مثلا فرض کنید حالا از باب مثال خالق لما یشاء فاعل لما یرید، هر کس این خالقان لمای شما فائلون لمای یورید را یا فعالون لمای یورید را ببینه میفهم از مسند الله خداونده، چون کسی غیر از خداوند اینجور نیست. حالا در اینجا هم یک مسندی آمده، وهاب الالوف، وهاب صیغه مبالغه، بسیار بخشنده، الوف هم جمع الف یعنی هزار، الوف یعنی هزارها، در اون زمان ها هزارها بخشیدن کار هر کس نبود، پول ارزش داشت و طلا و نقره بود ارزش داشت و الوف فهمیدن کار هر کس نبود. حالا وهاب الالوف یعنی کسی که بسیار بخشنده است، بخششاش هم هزار 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 هاست. حالا این منظورش وهاب الالوف زید مثلا میخواد ادعا کند که این مسند برای غیر زید لا یصلح، همه میفهمند که وهاب الالوف در دنیا یک نفر است اونم زید، میخواد ادعا کند ولو این که ممکنه در دنیا صدها وهاب الالوف باشن، ولی متکلم میخواد ادعا. البته قرینه وجود دارد که مرادش از وهاب الالوف زیده ها، ولی ذاتن اینجور نیست که وهاب الالوف بودن در دنیا منحصر به زید باشد، کسان دیگه هم هستن وهاب الالوف. متکلم میخواد ادعا کند به این که برای همچه مسندی فقط زید صلاحیت داره، کس دیگه این صفت را نداره، ادعا کند به این ادعا کلمه زید را که مسند الیه حذف میکنه، تنها میگه وهاب الالوف مثل وهاب الالوف یعنی فلان کس، مثلا زیدون وهاب الالوف. حذف زید به ادعای این است که معلوم است که وهاب الالوف مسند الیهش تنها زید میتوند باشه نه کس دیگه. تمام شد. و غیر ذلک من الاغراض، میگه هفت تا از باب نمونه غرض و علت برای حذف مسند الیه ذکر کردیم با وجود قرینه، و غیر اینا هم وجود دارد. بعد میگیم خب حالا از کجا بفهمیم که فلان جا مسند الیه حذف شده برای غرض اول، در کجا برای غرض دوم، در کجا برای غرض سوم، از کجا بفهمیم؟ بله حذف صورت گرفته با وجود قرینه، معلوم است که برای یک غرضی بوده، اگر غرض نباشد حذف بکنی کار لغوی کرده، خلاف اصل مرتکب شده بدون جهت، کار لغو مذموم. خب متکلم بلیغ حذف کرده، باید یه غرضی داشته باشه، غرضش چی چیزه از کجا بدانیم؟ میگه باید از قرینه بفهمید. در هر جا که مسند الیه حذف میشه با بود و قرینه، اینجا غرضی در بین هست، قرینه یعنی یک قرینه هست که مسند الیه حذف شده، یک قرینه هم هست که غرض از حذف مسند الیه چه بوده. اینجا که قرینه بر حذف مسند الیه همین نبود مسند الیه هست در کلام، مثلا وهاب الالوف که میگی خب این نمیتونه اینجور که باشه، مسند الیه در عبارت نیست، نبود مسند الیه قرینه است برای اینکه حذف شده. و اما اینکه برای چه غرضی حذف شده اون دیگه ذوق بایستی از قرینه اش بفهمم. در موارد حذف متکلم مسند الیه را برای هر غرضی که حذف بکنه اونجا قرینه وجود دارد، متکلم با قرینه میخواد غرضش ایفا کنه، مخاطبم با ذوق خودش بایستی از اون قرینه غرض از حذف را هم بفهمد چیه. و مرجع در تعیین اغراض ذوق ادبی است، با ملاحظه کردن اون قرائنی که در بین وجود دارد، قرائنی که توهی الی یعنی به ذهن تو میاندازد، الهام میکند به تو اون چرا که در گفتار متکلم است از بلاغت و حسن بیان و غرض و مانند اینها. تمام شد. المبحث الثالث فی تعریف المسند الیه، مبحث سوم در معرف آوردن مسند الیه. حق المسند الیه ان یکون معرفتن لیکون الحکم اتم فائدتن که قوله تعالی و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. میگه به این که حق مسند الیه این است که معرفه باشه. چرا؟ چون میخوای تو حکمی بر مسند الیه بار کنی، این حکم بار کردنش بر او فائده درست حسابی بدد، بایستی این مسند الیه معلوم باشد دیگه. برای یک شخص یا چیز مبهمی حکمی بار کنی خیلی جاها فائده ندارد. برای اینکه حکم بر مسند الیه فایدهش بیشتر بشد، حقش این است که معرفه باشه. البته نکره بودن هم جایزه، میشود بعض جاها نکره باشد، منتها میگه حقش این است که به خاطر اتمیت فایده معلوم باشد. معلومیتش هم یعنی معرفه باشد. حق مسند الیه این است که معرفه باشد، تا اینکه بوده باشد حکمی که بر او بار میشد اتم فائدتن، فائدهش بیشتر بشه، کاملتر. مثل چی حالا مسند الیه معرفه باشد؟ آیه شریفه رو مثال میزند، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. یرفع فعل مسند، ابراهیم فاعلش، اسماعیل هم عطف بر ابراهیم. حالا در اینجا هم ابراهیم معرفه است، هم اسماعیل معرفه است، هر دو معرفه هستند. خب وقتی که بالا برد، از یرفع و بالا برد ابراهیم قواعد را از بیت و اسماعیل تا آخر. خب یرفع را بالا می برد معنا کنیم یا بالا برد؟ ماضی، ولی اینجا سر مضارع داخل شده، با ماضی فرق میکنه یا نمیکنه؟
بر سر مضارع
نه، فرقش از حیث معنا چی میشه؟
بالا
میبردم میگی باز اشکال ندارد دیگه، یعنی عداتی که مال ماضیه، اگر لفظی که مال ماضیه بفرمایید، اگر داخل بشد بر سر مضارع، اون مضارع را از حیث زمان ماضیش میکنه و نوعاً هم افاده استمرار میکنه. جا انیزه دون یزحک ماضی استمراری با چه بود؟ کانه میگفتن داخل بشد بر سر مضارع. این اختصاص به کانه نداره. لفظی که مال ماضیه داخل بشد بر سر مضارع، ماضی استمراری درست میکنه. چون لفظ کانه باشد، چه از باشد، چه لو باشد، چه نمیدونم لفظ دیگری باشد، جوانی جوانی زیدون یزحک، زید آمد در حالی که میخندید، یعنی در گذشته میخندید، منتها اینجا یزحک و حال جا فعل ماضی سر رو آمده، یزحک رو از حیث زمان ماضیش کرده، افاده استمرارش هم داره. زید آمد در حالی که همین دور میخندید، نگفت جاهنی زیدون زاهکن. زاهکن اگر میگفت استمرار ازش فهمیده نمیشد، از یزحک استمرار استفاده میشه. اینجا هم از یرفعون مثلا اینجور معنا بشه، وقتی که بالا میبرد در گذشته. خب اینجا دیگه قاعدتا اینجوری، اگر یک جا اینجوری نباشد بایستی قرینه بیاد اون رو خارج کنه، ولی ما باشیم اصل تعبیر اینه. بله اونجا من مضارع رو با ماضی رو مضارع میکنه، مثل این شرطی اگر داخل بشد بر سر فعل ماضی انزربتنی. بله اون دیگه نه، اون مضارع در اونجا خودش یه قرینه دیگری اگر بر استمرار باشد میشود، قرینه دیگر بر استمرار نباشد دیگه نمیشد. خب وقتی که بالا میبرد ابراهیم قواعد را، اون قاعده ها یعنی ستون ها را از بیت و اسماعیل، یعنی یک کسی کتاب قواعد علامه رو داشت، اینو یه کسی آریه داده بود، بعد یادش نبود که این کتاب قواعد رو به چه کسی آریه داده. هر چه فکر به ذهنش نمی آمد، مثل اینکه کارم داشت با کتاب، میخواست مراجعه بکنه، تو خانه نیست، به کسی آریه داده، به کی داده یادش نبود. فکر رو فکر فایده نکرد. قرآن رو باز کرد که ببینیم حالا از قرآن چیزی میفهمیم. این آیه آمد و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت، یادش آمد و شیخ ابراهیم برده، یعنی اونی که برده بود اسمش ابراهیم بوده و از این آیه اون فهمید. بعد میگد به این که و تعریفه اما بالازمار و اما بالعلمیه و اما بالاشاره و اما بالموصولیه و اما بعل و اما بالاضافه. تعریف مسندونه به یکی از این ششتاست، یا ازمار یعنی او را ضمیر بیاری، یا علمیت علم بیاری، یا اشاره از اسم اشاره بیاری، یا موصولیت موصول بیاری، یا اینکه تعریفش به وسیله الف لام تعریفه، یا به وسیله اضافه از تعریفش. انواع تعریف چند تاست؟ سویوتی یکی هم اضافه کرد. تعریف به ندا، تعریف به ندا هم یکی از نکره مقصوده. اون چرا در مسند الیه نگفت؟ اون جواهر سابق اون را هم گفته بود. بعد معلوم شد بابا تعریف به ندا کجا و مسند الیه کجا؟ غلط محضه. لذا از چپای بعدی دیگه اون انداختن. خب ولی اون مصنف اصلیش نوشته بود. خب تمام شد. و فی هذا المبحث عدت و فصول، در این مبحث یعنی در مبحث سوم که در رابطه با تعریف مسند الیه هست چند تا فصل. الفصل الاول فی تعریف المسند الیه بالازمار، مبحث اول این است که مسند الیه معرفه بیاد به وسیله ضمیر آوردن. یعطا بالمسند الیه ضمیرن لاغراض، مسند الیه ضمیر آورده می شود برای یک اغراضی، برای یک جهاتی، عللی. یک، لکون الحدیث فی مقام تکلم که قوله صلی الله علیه و آله و سلم انا النبی لا کذب انا ابن عبدل مطلب. میگه به این که یک مرتبه مال این است که حدیث و کلام متکلم در مقام تکلمه، یعنی راجع به خودش حرف میزند، از خودش میخواد چیزی بگه، خودش بیان میکنه. خب انسان خودش میخواد بیان کند با چی ذکر میکند خودش رو؟ با ضمیر متکلم دیگه، اسم خودش رو که دیگه نمیبره. مثلا میگه من این کار رو میخوام بکنم، اسمش زیده، نمیگه زید میخواد این کار رو بکنه. اصل این است که در مقام تکلم از خودت چیزی میخوای بگی، خودت میخوای بیان کنی، با ضمیر متکلم بیان. به خاطر بودنی از کلام و سخن در مقام تکلم راجع به خود متکلم. مثالش مثل قول حضرت که این شعر ها البته، و این یک کتابی هم هست معجم اشعار المعصومین، مثل این که اسمش شعرهایی که در بهارالانوار از 14 معصوم نقل شده اونجا جمع کرده، یک جلد شده، به این شعر هم اینجاست. انا نبی لا کذب، این لا کذبه فیه بوده، خبر لای نافیه للجنس هست شده. انا نبی لا کذبه فیه، میگه من پیامبرم، بعدم هیچ دروغی هم در او نیست. انا ابن عبدالمطلب، من فرزند عبدالمطلبم، پسر عبدالمطلبم. یه وقتی یه کسی اشکال میکرد عبدالمطلب درست نیست، عبدالمطلب باید بگی، چون طلبه میره باب تفعیل و طلبه میشه و اسم فاعلش مطلب و اسم مفعولش هم مطلب مثلا، ولی نه، طلبه رفته به باب افتعال یا تفعول؟
افتعال.
اطلبه شده اد طلبه، تای منقوطه غرق شده به تای مؤلفه و تای اول در تای ثانی ادغام شده، اطلبه یطلبه مطلبون، عبدالمطلب. پس این مطلب اسم فاعل از باب افتعالشه، نه از باب تفعیل، تا اینکه بگی مطلب باید باشد نه مطلب. خب بله، اسمش همون بوده. آخه ادلمه ادکره در تصریف در اون چیز بود، این بود اطلبه خودش اصلا. حالا این اسمش معروف مطلبه از این بابه، نه اینکه خود من یک میم و تا و لام و اینا هست میخوام بگه بین آیا مطلب بوده یا مطلب بوده. نه اینجا اسمش مطلب باشه دیگه حرف نداریم مطلب بگیم. معروف همونه، معروف اونه که سر زبان هاست و نقل شده و مردم صدا میکردن مطلب میگفتن نه مطلب. خب عبدالمطلب میگفتن. خب حالا شاهد سر این است که حضرت از خودش مخواست خبر بده انا انا. دو لکون الحدیث فی مقام الخطاب که قول شاعر و انت الذی اخلفتنی ما وعدتنی و اشمت تبی من کان فی که یلومو. میگه یه مرتبه سخن متکلم و حدیث و گفتارش در مقام خطابه، یعنی از مخاطب چیزی میخواد بگه، مخاطب را میگه. و از مخاطب بخوای تعبیر بیاری بایستی تعبیرت خطابی باشد. تعبیر خطابی هم همین ضمیر مخاطب است و بعض جاها اسم ظاهر هم اگر منادا باشد اونم مبدل به خطاب میشه. یازیدم تعبیر خطابی زیاد، ولی خب غیر از ندا دیگه تعبیر خطابی همین ضمیر مخاطب میشه. مانند قول شاعر این شعر را، یک کسی به این شاعر وعده داده بود که فلان چیز را بهت میدم، مثلا حالا یه خونه بهش بده، پولی بده، قرض بده، یه وعده بهش داده بود. بعد این شاعرم خیلی بو احترام میکرد به امید این که اون به وعدهش وفا خواهد کرد. احترام زیاد، هر جام وارد میشد احتراماً پا میشد، کفشاش جفت میکرد، جاش به اون میداد. از اینه یک کسی بود این شاعر را مذمت میکرد، توبیخ میکرد، میگو بابا این وعده داده ها را وفا کنه نکنه، بر فردی هم که وفا کنه اینقدر خودت کوچک نکن در برابر اینا. این را توبیخ میکرد ولی این گوش نمیداد، به اون امید خیلی زد. اون کسی که وعده داده بود وفا نکرد. بعد از اینکه وفا نکرد، اون کسی که قبلا توبیخ میکرد شاعر را، پاشد شماتت میکند به این شاعر. چشمت شور، الحمدلله، من نمیگفتم اینقدر خودت کوچک نکن، خوب شد. شماتت کردن یعنی گرفتاری و مصیبت و هر چی که برای انسان آمده و یکی خوشحال کند، اظهار خوشحالی بکند، به رخش بکش، الحمدلله حقت هم همین بود، از این حرفا. حالا قبلا توبیخ میکرد، حالا بعد از اینکه این به وعدش، اون به وعدش وفا نکرده، پا شده شاعر رو به شاعر شماتت میکنه. این وفا نکردن او را به وعدهش به سر این میزنه. این شاعر هم برداشته به اون کسی که وعده داده بود اعتراض میکنه، میگه تو همون کسی هستی که خلف وعده کردی و سبب شدی اونی که قبلا توبیخ میکرد حالا پا شده شماتتم میکنه. شماتتم کتک دوبله است، زخمی که شماتت دارد توبیخ این حرف اون را نداره. خب میگه تو همون کسی هستی که خلف کردی با من اون وعده ای را که به من داده بودی و شماتت کننده قرار دادی نسبت به من، کسی را که مرا قبلا در باره تو ملامت میکرد. یلومو یعنی یلومونی، اصلش این بوده، اون یاش و نون افتاده نیاورده، یلومو مانده، مرا در باره تو ملامت میکرد. حالا پا شده شماتت میکنه، که شماتت به مراتب بدتر از اون توبیخ و امثال داره که بله آها شماتت کننده قرار دادی نسبت به من کسی را که من مفعولش مت است کسی را که بود درباره تو ملامت می کرد مرا. خب شاهدم که روشن از مخاطب تعبیر ضمیر مخاطب تعبیر آورده شد. سه لکون الحدیث فی مقام الغیبه. یه مرتبه این است که نه کلام در مقام غیبته، یعنی راجع به غایب حرف میزنی که اینجا هم بایستی ضمیر غایب بیاوری. چرا ضمیر غایب بیاوری؟ لکون المسند الی معهودن فی ذهن السامع. این لکون المسند الی معهودن فی ذهن السامع این علت است در واقع برای اینکه در این صورت ضمیر غایب میاری. آخه این علت بودنش برای کون الحدیث فی مقام الغیبه خیلی نمیچسبه. درباره غایب حرف میزنیم. غایب یعنی چی؟ غیر متکلم و مخاطب را میگن غایب. شما الان اینجا هستید، با هم نشستید، من با یکی از شما حرف میزنم، من میشم متکلم، اون یکی میشم مخاطب، بقیه حاضرین نه متکلمن نه مخاطب، غایب حساب میشن. ولذا یک کسی اینجا حاضر با حاضر بهش اسم اشاره، با اسم اشاره اشاره کنی، اسم اشاره تعبیر غایبیه. غایب در اینجا معنیش این نیست که در مجلس حاضر نیست، بلکه غایب در اینجا یعنی متکلم و مخاطب نیست ولو اینکه در مجلس هم حاضر باشد. همه جا، هر جا در صرف میگیم، اینجا میگیم متکلم و مخاطب و غایب، مراد از غایب غیر متکلم و مخاطب است، اهم از اینکه در مجلس حاضر باشد یا اینکه در مجلس حاضر نباشد. خب حالا میگه سوم این است که کلام درباره غایب. لکون علت است برای اینکه در این صورت چرا ضمیر غایب آورده میشه. این یه خورده لکونه علت باشد برای کون الحدیث فی مقام الغیبه زور میخواد درست بشه، یعنی درست نمیشه، بلکه بایسته بگیم علت است برای اینکه در این مقام سوم چرا ضمیر غایب آورده میشه. میگه چون که مرجعش قبلا ذکر شده، ضمیر غایب میاری برگردد به اون. اگر قبلا مرجع ذکر نشده باشد حق نداری در اینجا ضمیر غایب بیاری. مثلا میخوای درباره زید حرف بزنی، زید اگر قبلا ذکر نشده باید اسمشو ببری، حق نداری ضمیر غایب بیاری. اگر زید قبلا ذکر کرده اون وقت میتوانی هو و بیاری ضمیر غایب بو برگرده. زیدون ضرب توهو مثلا، حالا اون مفعول بهشه، کی میتونی بگی زیدون ضرب تو؟ خواهی ضرب تو در صورتی که زید قبلا ذکر شده باشه. اگر ذکر نشده حق نداری ضرب توهو بگی بدون تقدم زید، اونجا باید بگی ضرب تو زیدن. پس این علت در واقع علت است برای اینکه در مقام کون الحدیث فی مقام الغیبه ضمیر غایب آورده میشه. چرا ضمیر غایب آورده میشه؟ لکون المسند الی معهودن فی ذهن السامع و اريد الاشاره الیه، به خاطر اینکه اون مسند الی که مرجع این ضمیره تو ذهن السامع وجود داره و تو هم میخوای با اسم ضمیر غایب به او اشاره بکنی. به خاطر بودن مسندون الی معهود و معلوم در ذهن سامع و اراده شده با کاربرد ضمیر غایب بو اشاره بشه. مثالش مثل این مثال الله تبارک و تعالی. الله مبتدا است، تبارک فعل، قوه مستتر برمیگردد به الله، جمله خبر الله، با واطفه تعالی فعل و قوه مستتر فاعل و جمله هم عطف است بر جمله قبلی. حالا در این تبارکه مسندون الی هوه مستتر، در تعالی مسندون الی هوه مستتر، مرجعشان که الله باشد قبلا ذکر شده، لذا جائز است اینها ضمیر بیاند. بعدش دارد
الله
که اسم غایبه، الله غایبه، اسم ظاهر، اسم ظاهر غایب حساب میشه مگر در مورد ندا، در محل ندا، در ظاهر جاها غایب حساب میشه، نه متکلم نه مخاطب. تو الله را میگی، الله نه متکلم است در اینجا نه مخاطب، به کسی میگی. نه خود الله که تعبیر غیبتیه، قبلا ذکر شده تعبیر، پس مرجع هو قبلا آمده. اینم میخواست اینجور بگه کی ضمیر غائب میاری؟ در صورتی که مرجع این ضمیر غائب قبلا آمده. متکلم که نیست، مخاطبم نیست، پس تعبیر غیبتی و خطابی و تکلمی نمیاد، میماند تعبیر غیبتی. اگر چنانچه این معنایی که غایبه یعنی متکلم مخاطب نیست قبلا آمده باشد، میتونی ضمیر غائب بیاری و برگرده. اگر قبلا نیامده باشه حق نداری ضمیر غائب بیاری، بایستی تعبیر غیبتی دیگری بیاری، یا موصول بیاری، یا اسم علمی بیاری، یا چیزای دیگه، یا اسم اشاره بیاری مثلا. بعد میگه ولابد من تقدم ذکرهی اما لفظاً که قوله تعالی واصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین، بی و اما معنن زمنن لدلالت لفظ علی که قوله تعالی و انقیل لکم ارجعه فرجعه و ازکا لکم ایر رجوعه، و اما معنن سیاقاً لدلالت قرینت حال علیه که قوله تعالی تا آخر. حالا در اینجا میگد در صورت سوم که بنا بود ضمیر غائب آورده بشد و شرطش هم این بود که این مسند الیه تو ذهن مخاطب باشد، تو ذهن مخاطب بودنش هم مشروط بر این است که این مسند الیه قبلا ذکر شده، به خاطر ذکر قبلی برای مخاطب معلومه، اگر ذکر نشده بود معلوم نمیشد. حالا ذکرش هم قبلا یک مرتبه میگه لفظن، یه مرتبه معنن است تزمنن یا ضمنن بفرمایید، یه مرتبه معنن است سیاقن. حالا بر طبق اینه که این کتاب آمده، مرجع ضمیر غائب کسی حوصله داشته باشه تمام اقسامش بگه با خصوصیات شقوقش. مختصر در این قسمت بهتر از اینجا گفته، مختصر المعانی بهتر از جواهر گفته، سویوتی هم در بعض جاها اشاره دارد، حاشیه سبقان اونم بدکی ندارد، اونا رو جمع کنید. همه اواخر در الاتقان سویوتی هم مرجع ضمیر غائب را مفصل ذکر کرده، انسان به همه اینا نگاه کند، یک چیز جامعی ارائه بکند، چون در هیچ یک از اینها اونجوری که جامعه جامعه باشد مثل این که نیامده، قاطی قاطی گفتن هر کس یک چیز. ولذا این بررسیش چیز خوبی است، انسان حالا میخواد که تحقیقی بنویسه، الان پژوهش و این حرفا مثلا میگن، کسی میخواد بنویسه راجع به مرجع ضمیر غائب بیانات رو جمع کند و تمام اقسام رو به کتب مختلف مراجعه بکند، خیلی چیز خوبیه. خب یا راجع به ادوات تأکید مثلا بحث کند، چیز خوبی است. خب مثل این که وقت تمام شده، یه سر مطلبیم و انشاءالله فردا.